بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 123. درباره ایثار. آدمی تا هزار لای نفس خود را نیازماید و در هر آزمونی به غایت عینی و مادی آن نرسد، به هیچ باور و یقینی نمی رسد و همچنان در تردید و بی ارادگی و بازیچگی می ماند. این آزمون در کالبد طبیعت و اشیاء و تکنولوژی و نیز سایر انسان ها میسر می شود. و این آزمون چیزی جز تجربه امیال خیش در جهان بیرون نیست. تجربی خیش در غیر. و آدمی تا برای خیش است و جز ارضای امیال خود را جستجو نمی کند، در غیر جز بیزاری و ناکامی و خیانت را تجربه نمی کند و در هر تجربه ای به نوع و درجه ای از بی‌اعتمادی و ادابت می رسد و غایت این جریان نیز چیزی جز بی‌اعتمادی و نفرت از خیش نیست و از اینجاست که خود براندازی و اشکال گوناگون بروز می کند و این غایت خودپرستی است. دعوت دیگران به ایثار امری رایج و قدیمی می باشد و جز انکار و نفرت را در دیگران بر نمی انگیزد، زیرا برای دیگری بودن ذاتاً مقبول نیست و هر کسی با چند تجربه ایثاری درک می کند که به راهی عبث می رود و چه بسا در دیگران به فساد کشیده می شود و دیگران جز به نابودی کامل او رضایت نمی دهند. آدمی به لحاظ عقلی و عاطفی هرگز حاضر نمی شود که برای طبیعت و یا اشیای بیجان و یا حتی برای علم و هنر ایثار نماید. هرچند که به طور ناآگاه و جبری گاه برای چیزی بسیار بی‌ارزش جان و یا ایمان و یا شرافت خود را قربانی می کند که البته این امر را ایثار نمی توان نامید و بلکه فریب خوردگی است که بسیار هم فراوان دیده می شود. ولی دیده می شود که گاه انسانی برای یک انسان دیگر ایثار می کند و حتی از همه چیزهایش می گذرد و این در حالی است که عاشق وجود داشته باشد که تازه در این حالت هم در معنای نهایی این عاشق از ایثار خودش لذت می برد. از چیزهای لذیذ می گذرد ولی به لذت برتری می رسد. پس در مفهوم دقیق و کامل این وضعیت را هم نمیتوان واقعاً ایثاری نامید، بلکه ماهیتاً یک معاملهی بسیار عاقلانه و زیرکانه است. نوعی رندی بسیار لطیف و نامرئی تلقی می شود و نه ایثار. و گاه نیز به نظر می رسد که فردی به خاطر اعتقاداتش ایثار می کند. اگر واقعاً و صادقانه چنین باشد و هیچ ادابت و جبری هم در کار نباشد و فرد با انبساط خاطر و با اختیار دست از جان و یا مال و یا مقام خود بشوید، باز هم نمیتوان این وضع را ایثاری نامید، زیرا عشق به اعتقاد خیش برایش لذت و عزتی فراهم آورده است که حاضر به گذشتن از آن نیست و این نوع ایثار در واقع یک خودپرستی به غایت رندانه محسوب می‌گردد و برای ارضای خیشتن است و نه دیگران. او ای به نظر می‌رسد که ایثار حقیقی آن است که فرد ایثار کننده را به هیچ لذت و عزت مادی و معنوی و روحی نرساند و بلکه فرد از تمامیت امیال و لذایذ و عزت درونی و برونی و مادی و روحی خود بگذرد و در این ایثار جز بدبختی و زجر و خلقت و ضرر و خطر نیابد. و به نظر می رسد که ایثار در معنای حقیقی و کاملش به لحاظ تفاسیر روانشناسانه همانا مرضی باشد که مازوخیسم یا خودآزاری نامیده شده است. زیرا حتی اگر یک توجیه و تفسیر علمی یا دینی و فلسفی پشتوانه ایثار باشد، دیگر نمیتوان آن را ایثار نامید، بلکه نوعی ایثار منافقانه است، نوعی رندی و مکر. پس ایثار ناب مترادف با جنون است، جنون خودآزاری. و بیهوده هم نیست که همواره ایثارگران متهم به جنون بودند و در رأس این متهمین به جنون نیز مردان حق و پیامبران قرار دارند. حتی اگر کسی برای ایثار خود یک تفسیر عرفانی و اسطوره‌ای هم داشته باشد، دیگر نمیتوان او را ایثارگر نامید، زیرا آن تفسیر وی را ارضا نموده است و او برای ارضای خودش دست به ایثار میزند و این از خودگذشتگی نیست، بلکه درجه ای از خودپرستی میباشد. خودپرستی عرفانی. پس انواع و درجات خودپرستی داریم: خودپرستی پولی، مقامی، مذهبی، هنری، فلسفی، عرفانی، شهوانی و غیره. و همین انواع و درجات شامل حال ایثار هم می شود و ایثار را می توان خودپرستی وارونه و یا خودپرستی رندانه و منافقانه نامید. حتی پیامبران خدا و حق پرستان بزرگ نیز اگر به واسطه وجد و مستی روحانی نمی بود، آن همه ایثار نمی کردند و لذا آنها را می توان رندترین خودپرستان جهان نامید. و گویا فقط با تعریف و توصیفی که در باری خدا وجود دارد، فقط می توان خدا را ایثارگر لقب داد و بس. البته به شرط اینکه صفاتی همچون قهر و غضب و انتقام را از وی حذف کنیم که در این صورت معلوم نیست که چنین خدایی در کجا و در چه مذهبی وجود دارد و تازه با حذف این صفات قهری به دوگانگی بیپایانی مبتلا می شویم و مجبوریم جهان هستی را نبردگاه خدا و شیطان بدانیم که چنین تفسیری مغایر توحید است و سنویت محسوب می گردد که شرک است. پس می بینیم که تعریف توحید و ایثار تا چه حدی به هم مربوط است و گویی که تعریف امر و وضع واحدی می باشد. همه کسانی که خدا را مظهر رحمت محض می دانند در درون خود دچار تضادی لاینحل هستند و دیر یا زود نسبت به چنین خدایی شک می کنند و منافق می شوند و یا اصلا کافر آشکار می گردند. تعریف ما از خدا و یا ایثار و توحید همانا تعریف ما از انسان و کل جهان است و جز این چاره ای نداریم. و اما مسئله دیگر این است که ایثار برای چه مقصدی؟ چرا انسان باید ایثار کند؟ اصلا چرا خداوند باید مظهر رحمت یا ایثار مطلق باشد؟ آیا این معانی و آرمانهای ارزشی از کجا پیدا شده اند؟ ایثار به لحاظ منطقی عین جنون است. یعنی منطق ایثار جنون است. یعنی آن منطق و خردی که حق را به ایثار می دهد و می خواهد که ایثار حقیقی را درک نماید و لباس عمل بپوشاند، مجبور است که خودش را نفی کند، یعنی از خودش بگذرد و به جنون گراید و جنون را بر عقل برگزیند و عقل را باطل نماید. پس ایثار در معنای نهایی همانا گذشتن از عقل خیش است. ایثار از قوه ادراک خیش، زیرا تا ادراکی معقول وجود دارد ایثاری ممکن نیست. از این روست که هر نوعی از ایثار در وادی ادراک بشری فقط نوعی از مکر و خودپرستی رندانه محسوب می شود. خودپرستی برتر، گویی ایثارها جملگی تلاشی برای فائق آمدن بر خود است که به خود برتر و خودپرستی برتر می انجامد. خودپرستی نامرئی تر، خودپرستی مقبول تر، خودپرستی ریاکارانه تر، خودپرستی نامعقول تر، خودپرستی ضد خودپرستی. اصلا اندیشه ایثار حاصل زجرهای ناشی از خودپرستی است، حاصل ناکامیهای ناشی از خودپرستی. ایثار محصول رنج و ناکامی است. به بیانی دیگر، کسی که به غایت رنج و ناکامی میرسد به غایت ایثار میرسد و ناکامی خود را تفسیر به ایثار میکند و شکست و رنج های خود را لباس ایثار میپوشاند. گویی ایثار فقط تفسیری ارضا کننده بر رنج و ناکامی بشر است. تنها تفسیر خودپرستانه از آیت خودپرستی برای ارضای خودپرستی های ناکام. گویی ایثار تفسیری است که ناکامی را تقدیس می کند و التیام می بخشد و ناکامی را به کام می رساند و از پوچی خود اسطوره می آفریند. اسطوره پوچی و نابودی. گویی به همین دلیل است که بشر میل دارد که خدا را هم اسطوره کامل و رحمت و ایثار و عشق معرفی کند، زیرا خدایی نمی یابد. گویی هرچه که نیست مظهر ایثار مطلق است. گویی ایثار نخستین و کاملترین معنایی محسوس است که از عدم سر برآورده است. عدم محسوس. هستی سر فرود آورده از نیستی. نیستی سر برآورده از هستی. گویی ایثار تنها معنای محسوس درباره عدم است. آیا ایثار همانا گرایش ذاتی انسان به نیستی نیست که گاه خدا هم نامیده می شود؟ ایثار یعنی این که انسان باید هستی خود را فدای نیستی کند و نیستی را برگزیند. این تعریف حقیقی از ایثار است. در معنای دینی گفته می شود که انسان باید خود را فدای خدا کند. آنچه که هست را فدای آنچه که نیست کند و این اخلاق دینی نامیده می شود و انسانیت هم نامیده می شود و محور همه ارزش‌های اخلاقی در جامعه محسوب می شود. لااقل در شعار و ادعاها. آدمی باید خود را فدای خدا کند. اگر خدا مظهر رحمت و ایثار است، پس چرا چنین حکمی بر انسان روا داشته است؟ آیا این حکم که تمام دین را شامل می شود دال بر اشد خودخواهی خدا نیست؟ آیا خدا مظهر خودپرستی مطلق نیست؟ انسان نیز چنین است و در اوج خودخواهی هایش به طرز ناآگاه از خود گذشته و ایثارگری مجنون است و گویی غرق در مرض خدازاری می باشد و نیز در اوج ایثارگری های آگاهانش مبتلا به مکارانه ترین نوع خودپرستی می باشد. اشد ایثارش اشد خودپرستی است و کمال خودپرستیش اوج ایثارگریش را آشکار می سازد علی رغم میل و آگاهیش. گویی آدمی فقط ناخودآگاه و غیر ارادی می تواند ایثارگری حقیقی باشد و به میزانی که اراده و آگاهیش دخیل است، خودپرستیش دخیل است. پس دست کشیدن و فرارفتن از اراده و آگاهی در هر مرحله‌ای از ایثار حقیقی است. آدمی تا زمانی که از چیزی لذت می‌برد از آن نمی‌گذرد، مگر اینکه مکر می‌کند و فقط از چیزی می‌گذرد که از آن در عذاب می‌افتد. پس ایثار نوعی خود درمانی است. آدمی فقط از خودهای رنجور خود می‌گذرد، آن هم نه با اراده و توانایی و اختیار، بلکه به واسطه یک نیروی فوق ارادی و معجزه آسا که به بهانه‌ای روی می‌نماید. ایثار حاصل خودشناسی انسان در وادی اندوه و شکست است. انسان فقط از رنج‌های خود می‌گذرد، منتها این گذشتن به خودی خود ممکن نیست، بلکه در رابطه با غیر مقدور می‌آید، یعنی بایستی از چیزی که متعلق به اوست در بیرون از خود بگذرد، از آن چیزی که منشأ بیرونی رنج و ناکامی محسوب می‌شود. و گاه آدمی این منشأ بیرونی را تشخیص نمی دهد و لذا از فرط رنج دست به صدقه و خیرات و نذر و نیاز می زند و سعی می کند چیزهایی را از حریم تعلقات خود حذف کند. ولی این حذف ها معمولا اثری پدید نمی آورند تا اینکه به ناگاه چشم آدمی به آن چیزی که واقعا منشأ رنج است و آن را کشف و یا باور می کند و از آن می گذرد و خود را نجات می دهد. ایثار به معنای نجات از دست خود است. با دست خود. و آخرین باقی مانده از هر چیز و تجربه ای امانا علم و معرفت در باره آن است که ماهیت خود را می سازد و کارخانه رنج است. ولذا بایستی از این آخرین بقایای جهان غیر در خیش ایثار نمود. ایثار از شناخت خود درباره هر چیزی و نهایتاً ایثار از شناختن. و این ایثار کامل است که به لحاظ منطقی عین جنون می آید، ولی جنون نیست بلکه شهود است، عروج است، رستگاری است. غایت شناخت، شناخت ایثار است و غایت ایثار، ایثار شناخت است. و اگر حق با ایثار است، بایستی از ایثار نیز گذشت، زیرا ایثار شناخت نیز محصول شناخت است، پس از این شناخت هم باید برگذشت. منطق و حس ایثار می گوید که اگر ایثار چیز مفید و خوبی است، بایستی آن را رها کرد و ایثار را ایثار کرد، و اگر چیز مضر و بدی است، بایستی به آن تن در داد. پس منطق ایثار یک منطق و حس ضد انسانی است، ولی از آن جایی که از انسان است، پس بایستی از تمامیت خیش درگذشت، حتی از ایثار. چه خوب باشد و چه بد. هیچ واژه و معنایی همچون ایثار، وسیله خودفریبی و فریبکاری و ستم و جنون و جنایت نبوده است. از قانون خانواده تا عرصه سیاست و مذهب و اقتصاد و فرهنگ و تربیت. پس بیاییم ایثار را ایثار کنیم و از این معنا درگذریم. گویی خودپرستی بشر هیچ معنایی بهتر از ایثار برای ادامه کار خود نیافته است. گویی که همه جهالت‌ها و ناتوانی‌ها و بدبختی‌ها و ستم‌های بشر در واژه ایثار تقدیس می‌شوند و به رضایت می‌رسند. گویی که انسان فقط در تفسیر ایثارگرانه خود است که از خود راضی می‌شود و می‌تواند خود را بپرستد. ایثار همانا تفسیر خودپرستی انسان است. ایثار مطلق ترین و محال ترین معنا و کردار بشر است. انسانی که باید باشد ولی نیست و نیز هست. آدمی هر آنچه که نیست هست و هر آنچه که هست نیست، و این بتالت شناخت است، حق شناخت. و این نیهیلیزم کامل احتمالاً میتواند ما را بر آستانه ایثار حقیقی قرار دهد، اگر چنین ایثاری در وادی معنا و واقعیت نفس بشری اصلاً ممکن باشد. فقط خدا نیست که از طریق پیامبرانش بشر را امر به پرستش خیش نموده و متکبران را مجازات می کند و به عذابهای دوزخ مبتلا می نماید، بلکه هر فرد بشری نیز نفساً افراد زیر دست خود را عملاً تحت فشار قرار می دهد تا او را بپرستد و از خودشان بگذرند. این مسئله در مکاتب و مذاهب گوناگون فقط تفاسیر گوناگونی دارد و بس. حتی یک مادر فرزند خود را به میزانی که از وی اطاعت می کند و از امیال خودش ایثار نموده و تسلیم امیال مادر می شود، او را مورد لطف و رحمت خود قرار می دهد و در غیر این صورت او را تنبیه می کند. پس انسان ها نیز خدایانی کوچک محسوب می شوند و هر کسی در حیطه اقتدار خود دیگران را امر به ایثار و مجبور به پرستش خودش می کند و این وضعیت چنان ذاتی و اجتناب ناپذیر می نماید که می توان آن را فصل مشترک همه افراد بشری و اصل مشترک همه فرهنگ ها و مذاهب و مکاتب عملی دانست. و این امر در روش رفتارهای ایثارگرانه بشر به عریان‌ترین وضعی محسوس است، یعنی آن که بیشتر ایثار می کند بیشتر و آشکارتر دیگران را به پرستش خودش فرا می خواند، حالان که آنهایی که رفتاری خودخواهانه و جبارانه دارند افراد زیر دست خود را دعوت به اطاعت از خیش می کنند و نه پرستش. پس می توان گفت که مردمان جبار و ظالم فقط خودخواه می باشند و این گروه عموماً در درجات گوناگون از امکانات مادی بیشتری برخوردارند، ولی آن مردمی که رفتاری ایثارگرانه دارند در گروه خودپرستان می باشند و این گروه عموماً به لحاظ امکانات مادی در ضعف قرار دارند. پس می بینیم که ضعفا در کمال خودخواهی که همانا خودپرستی می باشند قرار گرفتند. گویی که ضعف و فقر آدمی را عاشق خودش می کند و آنگاه می خواهد که دیگران نیز عاشق او شده و او را بپرستند. و در فرهنگ مذاهب نیز می دانیم که خداوند نیز مردمان ضعیف را بیشتر دوست دارد و گویی همین دلیل خودپرستی آنها می باشد. و در قرآن نیز آمده که خداوند از میان مستضعفین برای خودش جانشینانی برمی گزیند، یعنی از میان خودپرستان. گویی که ضعف و فقر موجب انزوا و تنهایی انسان می شود و همگان از او رمیده و حتی عزیزترین کسانش نیز او را دوست ندارند و او خود مجبور می شود که خود را دوست داشته باشد. این وضع در مراتبی دیگر در مورد خود خدا نیز مستاق دارد، یعنی خدا نیز از مطلق تنهایی خیش است که به مطلق خودپرستی رسیده است و از مطلق خودپرستی است که امر مطلق خود را بر بشر فرود آورده تا همه خواه ناخواه او را بپرستند، همانطور که در قرآن آمده هر آنچه که در زمین و آسمان هاست بلا وقف مشغول پرستش خداست و حتی منکران و کافران نیز علی رغم میل خود خدا را می پرستند. یعنی برخی از مردم در جنت و رحمت خدا و به اختیار خود او را می پرستند و ما بقی هم در دوزخ و عذاب به اجبار او را می پرستند و کسی را از پرستش او گریزی نیست. پس در تجربه بشری نیز می توان دید که جبارترین انسان ها خودپرستترین انسان ها هستند و به زبان دیگر قهارترین انسان ها ایثارگرترین آنها هستند، یعنی شدت و حدت خودپرستی و ایثار در هر فردی یکسان است، یعنی میزان قهر و مهر یکی است و هرگز نمی توان این دو صفت به ظاهر متضاد را از یکدیگر جداگانه شناخت و نیز هرگز نمی توان مردم را به دو دسته خودخواه و ایثارگر تقسیم نمود و این تقسیم بندی غیر واقعی می باشد. اگر دقت کنیم می بینیم که آن کسی که بیشتر عاشق خیشتن است، دیگران نیز او را بیشتر اطاعت و پرستش می کنند و این یک قانون ذاتی می باشد. آن کسی که فقط خود را می خواهد و به شدتی که می خواهد دیگران نیز او را به همان شدت می خواهند، به شرط این که در این خودخواهی به همان شدت از امکانات مادی نیز در هر مرحله‌ای برخوردار باشد و بر همین امکانات است که دیگران نیز او را می خواهند و از او فرمان می برند. خودخواهی در این معنا بدان مفهوم است که فرد خودخواه چیزهایی در جهان بیرون را برای خود می خواهد و خود را برای غیر. و بنابراین در اینجا میزان و امکان و زامن خودخواهی بشر در مرحله نهایی غیر است و نخیش. برای همین است که کمال این خودخواهی در مظاهر قدرت‌های دنیوی یافته می شود، یعنی در شاهان، ثروتمندان و فرماندهان نظامی و سیاستمداران. ولی خودپرستی وضعی دیگر است و به زبانی دیگر خودخواهی کامل و بسیار عاقلانه‌تر محسوب می شود، زیرا فرد خودپرست خودش را در خودش و برای خودش می پرستد و نه برای غیر. علما و پیامبران و عرفا در درجاتی از این وضعیت قرار دارند، برای همین است که مردم آنها را می پرستند. آنها را برای وجود خود آنها می پرستند، حتی بدون این که از آنها نفعی ببینند و این پرستش اجتناب ناپذیر است. آنان که آدم های خودخواه صاحب قدرت مادی فقط به واسطه منافعی که از آنها صادر می شود مورد اطاعت قرار می گیرند. و چون این نفع قطع شد، اطاعت نیز از بین می رود. پس اطاعت و پرستش دو وضع کاملا متفاوت است. مثلا می دانیم که ابو سفیان پیامبر را قلبا می پرستید بدون این که از او اطاعت کند. همین وضع را معاویه نسبت به حضرت علی داشت. پس می بینیم که پرستش یک امر ذاتی و فوق ارادی می باشد. آنان که پیروان ابو سفیان و معاویه فقط از آنها در حد منافع خود اطاعت می کردند، ولی هرگز آنها را نمی پرستیدند و بلکه از آنها قلباً نفرت داشتند. حقیقت این است که آدمی یا باید قدرت پرستش خیشتن را داشته باشد و اصلاً چیزی قابل پرستش در خیشتن ببیند و یا به کلی دست از خیشتن بشوید و کسی را بپرستد که خود را می پرستد. واقعیت وجودی انسان نیز غیر از این نیست و نمی تواند باشد و این نیز یک قانون ذاتی و اجتناب ناپذیر است و کسی می تواند خود را بپرستد که خدا را در خود یافته باشد. جهان خودخواهی یک جهان دمدمی و بیریشه و بازیچه است و هر خودخواهی یک پشیمانی به همراه دارد. ولی جهان خودپرستی به کلی دیگر است و جهانی مقیم به ذات است. یعنی جهان ذات است. یعنی جهان از خیش و در خیش و برای خیش است. جهان احدیت و صمدیت. پس آدمی بین خودخواهی و خودپرستی مخیر است. جهان خودخواهی همانا جهان اطاعت دمدمی و اجباری است. حالان که جهان خودپرستی جهان عشق ورزی بدون اطاعت است و پایدار و تعالی بخش می باشد و جهان آزادی بی پایانی است. و این جهان واقعیتی است که رابطه خالق و مخلوق را نشان می دهد. عشق بی اطاعت و یا اطاعت بی عشق. ایمانی که در غایت خود به کفر محض می رسد و کفری که در غایت خود عین ایمان است. اختیاری که در غایت خود جبر مطلق می نماید و جبری که در غایت خود عین اختیار است. و این غایت بیش و پیش از آن که وضعی در امان باشد مربوط به اکنونیت جاری حال هر انسانی در هر جهانی و در هر درجه‌ای می باشد. یعنی هر انسانی در همه حال به میزانی که مجبور است مختار و به میزانی که کافر است مؤمن است و به میزانی که یاغی است تسلیم است و به میزانی که عاشق است فاسق است و به میزانی که هست نیست. و این آن عدلی است که جهان بر آن استوار است. واقعیت این است که آدمی اگر بتواند در وجود خیش گوهره ای قابل پرستش ببیند، مسلماً از اطاعت و پرستش غیر سرباز می زند و جز آن گوهره را در وجود خود نمی پرستد و آن گوهره ای که خود نیست بلکه موجب خود و آن نوری است که خود را آشکار می کند و نیز غیر خود هم نیست. در غیر این صورت و بدون معرفتی بر گوهره و ذات خود آدمی به سمت غیر پرستی کشیده می شود، چون به هر حال گوهره پرستش به صورت امری ذاتی در انسان حضور دارد. یعنی کسی که نمی تواند خود را بپرستد، البته شکی نیست که نمی تواند غیر خود را نیز بپرستد، بلکه غیر خود را ابزار و زینتی برای خود می خواهد تا این خود شاید زیبا و قابل پرستش شود. و البته چون این وضعی همواره به ناکامی می رسد. در حقیقت کسی که به خود پرستی می رسد می تواند غیر را لااقل دوست بدارد و جهان و جهانیان را به چشم وسیله نگاه نکند. وسیله ای برای خود. زیرا کسی که آن چیز قابل پرستش را در خود یافت، اصولاً نسبت به جهان بیرون بی‌نیاز می‌گردد و این بی‌نیازی همانا زمینه دوست داشتن غیر است. حتی بی‌نیاز از دوست داشته شدن. زیرا کسی که نمی‌تواند خود را دوست داشته باشد، محتاج آن است که لااقل یک نفر او را دوست داشته باشد و این نیاز منشأ همه دریوزگی ها و خودفروشی ها و بدبختی ها و نفرت ها و عداوت هاست. پس می‌بینیم که خودپرستی حقیقی که محصول درجه والایی از خودشناسی می‌باشد، منشأ خداشناسی و حق‌پرستی و همه ارزش‌های طبیعی و صادقانه انسانی می‌باشد. یعنی این خودپرستی این از خودگذشتگی خالصانه است. پس ایثار حقیقی از محصولات معرفت نفس است که همچون آب حیات و نور رحمت و کرامت و از وجود عارف به طور طبیعی و به هیچ مزد و منتی در اختیار همه قرار دارد. می توان گفت که ایثار دو مرحله کلی دارد که این دو مرحله البته در زمان قابل تقسیم نیست، بلکه دو صورت از امر واحدی می باشد که همواره توأم است، از دنیا گذشتن و از خود گذشتن، خود دنیوی و دنیای خودی. به هر حال هر نوع بخشش با هر نیت و انگیزه‌ای برای آدمی لذت بخش است و این تنها لذتی است که نتیجه‌ای خفتبار و حسرت زا ندارد و نیز ماندگارترین نوع لذت می باشد. لذت حاصل از بخشش یک لذت روحانی است و تنها در این نوع لذت است که آدمی از خودش خوشش می آید و از خود لذت می برد. آن خود کلی و بنیادی و روحی و نه جزئی از خود. پس می توان گفت بخشش و ایثار با هر نیتی و به هر دلیلی راه نزدیکی انسان به خیش است، راه تقرب انسان به آن یگانگی ذات خیش و راه ورود انسان به باطن خیش است، یعنی راه خودشناسی، یعنی انسان به میزانی که از خود می گذرد به خود می رسد، یعنی از خود گذرا می گذرد و به خود ابدی نزدیک می شود. پس ایثار به طور کلی راه دریافت حیات و هستی جاویدان است و این تعریف و دیدگاه مجدد درباره ایثاری که عین خودخواهی است محصولی معرفتی می باشد که در ایثار کردن ایثار پدید می آید. ایثار آنگونه که عموماً در میان مردم رایج می باشد به طور کلی بر چند ماهیت است. ایثاری که به نیت و با برنامه فریفتن و به دام انداختن است و ایثاری که بر اساس دوست داشتن است، یعنی آدمی کسی را دوست می دارد و از بذل و بخشش نسبت به او لذت می برد که یکی از غریزی ترین این نوع ایثار همانا در رابطه بین والدین نسبت به فرزندان خیش مشهود است. و اما نوع سومی از ایثار وجود دارد که به نیت دوست داشته شدن است. البته می توان نوع دیگری از ایثار را هم مورد توجه قرار داد که بسیار هم رایج می باشد که معمولاً بر اساس اعتقادات مذهبی انجام می گیرد و تحت عنوان ثواب و خیرات مطرح می باشد که شعبه ای از ایثار اعتقادی محسوب می گردد و جانفشانی برای اعتقاد خیش نیز یکی دیگر از انواع این ماهیت از ایثار است. ولی اگر دقت کنیم همه این انواع و ماهیت‌های متفاوت ایثاری کلاً بر محور دو نوع ایثار قرار دارد و شعباتی از این دو نوع می باشد، دوست داشتن و دوست داشته شدن. مثلا ایثار ریایی و فریبکارانه به این قصد صورت می گیرد که دوستی کسی را نسبت به فرد ایثارگر جلب نماید و این دوست داشته شدن زمینه‌ای برای فریفتن باشد. و یا ایثاری که بر اساس اعتقاد صورت می گیرد ماهیتاً بر اساس دوست داشتن می باشد، دوست داشتن یک آرمان. و کلن همانطور که نشان دادیم هر نوعی از دوست داشتن ماهیتاً صورتی از خودشیفتگی و عشق به چیزی در خیشتن است. به همین دلیل ایثار اعتقادی کم شرترین ایثار هاست. عشق به خیش در هر انسانی به طور ذاتی موجود است، ولی بسیار بسیار اندکند انسانهایی که بتوانند برای این عشق حجتی در بیرون از خیشتن بیابند و آن را به اثبات برسانند، نه برای دیگران بلکه برای خیشتن، تا درباره این عشق معرفت یافته و یقین یافته و از آن مهمتر بتوانند از این عشق برخوردار شوند. و کسانی که از این حجت بیرونی محرومند و یا قدرت درک و پذیرش آن را ندارند، به تدریج به سمت میل به دوست داشته شدن توسط دیگران کشیده می شوند و از اینجاست که این عشق در سمت معکوس قرار گرفته و همواره ناکام می گردد. بلذا ایثاری که محصول چنین وضعیتی است ماهیتی فریبکارانه می گیرد و بدین گونه است که میل به عشق به خیشتن تبدیل به تظاهر به دوست داشتن دیگران شده تا آنها را عاشق خود نماید و این وضع نهایتاً تبدیل به میل به تصرف دیگران و به اسارت کشیدن دیگران می شود تا آنجا که به کمتر از میل به نابودی دیگران راضی نمی شود. یعنی هر اداوت و جنایتی نهایتاً محصول ناتوانی در عشق به خیشتن است و فقط حق پرستان مخلص در درجاتی گوناگون از این عشق برخوردار می شوند. یعنی آنهایی که در وادی معرفت نفس وارد می شوند. بنابراین آن ایثاری که در نزد اکثریت گروه های مردم رایج است محصول ناکامی در عشق به خیشتن است و این حرامی نسبت به خیشتن که به تدریج تبدیل به نفرت به خیشتن می شود منشأ ایثارگری های رایج می باشد که آن نیز مقبول نمی آید و تبدیل به بیزاری نسبت به فرد ایثارگر می شود. به نظر ما آن حجت بیرونی عشق به خیشتن که محلل عشق انسان به خیشتن است همان کسی است که در فرهنگ اعتقادی ما امام نامیده می شود. و نیز هیچ کسی قلباً و روحاً به وصال کس دیگری نمی رسد الا به واسطه وجود امامی. و ناکامی های زندگی زناشویی دال بر بی امامی آنهاست. امام واحد و مشترک. زیرا امام حق وصال است. زیرا مظهر ایثار است. ایثار راستین و ناب. زیرا راه وصال از روش ایثار است، و امام جمال ایثار ناب و کامل است. و انسان به میزانی که از خود می گذرد به غیر نزدیک می شود و آنگاه که از کل خود گذشت به غیر می رسد، به دیگری، به جهان. و غایت این رسیدن همانا شدن است، غیر شدن. و این همان واقعه خلافت یا جانشینی است، یعنی بر جای غیر قرار گرفتن. و این همان وصال است. و اما آدمی در غیر است که خیش را می‌یابد و به وصال خیش می‌رسد و با خود یگانه می‌شود در کمال بیگانگی. علاوه بر جنبه عرفی و اعتقادی و معرفتی، میل به ایثار در فطرت بشر قرار دارد و آدمی به تجربه می‌آموزد که برای نزدیک شدن به دیگران باید ایثار کند. و در این نزدیکی احساس لذت و رضایتی نهفته است که در ورای حل علت منطقی قرار دارد و هیچ انگیزه مادی نیز نمیتواند در مفهوم نهایی این رضایت را تفسیر کند. ولی هر انسانی ظرفیت و توانایی محدودی برای ایثار کردن دارد و دیر یا زود با ایثار به بنبست میرسد و مجبور میشود که ایثار را ایثار کند و عموماً به ورطه زور و تجاوز می افتد. در درک حد ایثار است که می توان معنای امام را به عنوان حق و حجت ایثار درک نمود. یعنی انسان در راه ایثار از خود به چیزی و یا جنبه‌ای از خود می رسد که دیگر نمی خواهد و نمی تواند از آن بگذرد. و این حد ایثار است که انسان را مجبور می کند که ایثار را ایثار کند. و اگر دقت کنیم می‌بینیم که آن چیز و آن حد همانا خود ایثار است. یعنی آدمی در تجربه غریزی و عرفی و عادتی خود از ایثار به تدریج به خود آگاهی ایثاری می‌رسد، یعنی به ایثار آگاهانه می‌رسد و از اینجاست که ایثار ماهیت خود را از دست می‌دهد و تبدیل به امری ارادی و لذا ریایی می شود. یعنی منی می شود و این حد ایثار است و پایان آن. و ورود من به عرصه ایثار است که آن را نه تنها بی محتوا می سازد بلکه موجب زجر ایثارگر می گردد، زیرا من حامل انگیزه و انتظار است. ولی از آنجایی که ایثار ماهیتاً ضد انتظار است با چنین شرایطی به بنبست می رسد، زیرا به حضور من حتی ایثارگرانه ترین اعمال به نتایجی کاملاً معکوس منجر می شوند و مرگ ایثار را فراهم می کنند. پس باید عمیقاً درک نمود که ایثار با انتظار ماهیتاً ضد ایثار است. البته آدمی پس از رسیدن به این حد برای مدتی نیز ممکن است تلاش کند تا بر انتظارات خود در عرصه ایثارش فائق آید و در این تجربه است که غایت ایثار تبدیل به معرفت می شود و خودشناسی حیرت آوری پدید می آید. ولی این تلاش اساساً از خودگذشتن نیست، بلکه نبرد بر علیه خیشتن است و لذا رنجاور و مستهلک کننده می باشد و البته اگر آدمی بتواند به غایت این نبرد برسد و به جای این که ایثار را ایثار نماید، انتظارات خود را منهدم سازد، در این انهدام خرابات عظیمی از من پدید می آید که یک مقام خارق العاده انسانی می باشد که هر کسی را تاب تحملش نیست. زیرا از بطن صبر بر این خرابات است که نور عشق به خیشتن پدید می آید و این همان نور ایثار است که به طور طبیعی از وجود جاری می شود و این مقام توحید می باشد و اجر ایثار است، اجری که از خود به خود می رسد. هرچند که هر کس دیگری نیز که بخواهد از این نور برخوردار می شود و این نور هدایت است، نور عشق، نور امامت، نور انسانی که از تمامیت هستی خود برگذشته است و در وادی فنا قرار گرفته است و این همان عرصه تبدیل ماده به بقای لایزال است. پس می‌بینیم که حق ایثار و اجر ایثار دقیقاً همان چیزی است که ناکامی نامیده می‌شود. یعنی آنگاه که ایثارگر در رابطه با کسی ایثار می کند، جز انکار و خیانت و ادابت نمی یابد. دقیقاً بر مدار حق ایثار خیش قرار گرفته است، یعنی به پایان موج اول ایثار رسیده است و اینک بایستی رجعت کند به منشأ ایثار، یعنی به خیشتن خیش، بدون این که کمترین کدورتی از بابت خیانت بر دلش نشسته باشد. و در واقع این رجعت به خیشتن خیش به معنای عروج ایثار است، حالان که موج اول به مثابه نزول ایثار می باشد. و امام کسی است که در این رجعت به خیشتن، در عشق به خیشتن، فنای در خیشتن و یگانه با خیشتن شده است و در خیشتن قرار گرفته است و خودش شده است، یعنی در کمال گذشتن از خود به کمال خود رسیده است و ما بقیه مردمان جملگی در وادی بی خودی سرگردانند. و به زبانی ایثار همان تجربه بی خودی است که در مراحل گوناگونش به درک خود منجر می شود، یعنی تجربه نبودن است که به بودن می رسد. به بیان دیگر میل و تجربه ایثار همانا میل و تجربه تدریجی بی‌نیازی و خودکفایی ذاتی است و امام مظهر این خودکفایی می باشد. به همین دلیل برای دیگران حجت ایثار است و حق ایثار را عیان می سازد تا دیگران وادی ایثار را تا به انتها طی نمایند و از آن مایوس نشوند. یعنی امام مظهر امید ایثار است و ایثار امید به غیر، امید به ناامیدی. پس امام به مثابه نور امید ناامیدان است و هرچه که این ناامیدی وسیع‌تر و عمیق‌تر باشد بهتر می‌تواند امام را درک کند. امام به عنوان آن قدر و قدرتی که می‌تواند قضای فرود آمده و سرنوشت به انجام رسیده را دگرگون نماید، به همین دلیل امام همان ناجی است. معمولاً کمترین انتظاری که هر ایثارگری نسبت به کسی که درباره اش ایثار می کند دارد، این است که وی را انسانی ایثارگر بداند و ایثارگریش را تصدیق و بلکه تبلیغ نماید. و نیز کمترین انتظاری که از این حداقل انتظار دارد تشکر است و کمترین تشکر همانا تشکر کلامی می باشد. و اگر دقت کنیم ماهیت تشکر تماماً نفی کننده ایثار در وجود ایثارگر است و ماهیت ایثار را مسخ نموده و به تدریج تبدیل به تجارت می کند. بنابراین در حقیقت واقعه یک تشکر ایثارگرانه از کسی که ایثاری کرده است چیزی جز نفی و ادابت و خیانت نیست و این حقیقت را ایثارگر است که باید درک کند و نه کسی که در حقش ایثاری شده است. ایثار هرچه که بی انتظارتر و خالصتر باشد انکار و ادابت شدیدتری را برمی انگیزد و ایثارگر را سریعتر به حق ایثارش می رساند. زیرا واقعیت این است که اکثریت مردم نه قدرت ایثارگری بی انتظار را دارند، هرچند که انتظاری معنوی باشد و نه ظرفیت پذیرش ایثاری خالصانه را دارند. زیرا ایثار خالصانه همچون تیغی است که بر سر من فرود می آید و لذا احساس حقارت و حتی اهانت و ادابتی بنیادی را پدید می آورد. ادابتی مالی خولیایی. ایثار خالصانه فقط در وادی رجعت به خیشتن است که رخ می دهد. و آنگاه که آدمی به خود رسید و خود شد، دیگر حتی مظهر ایثار نیز نیست، بلکه مظهر کرامت است. زیرا کسی که بر جای خیشتن قرار گرفت و یگانه شد، مظهر نفس واحده بشریت است. یعنی بر جای هر کس دیگری نیز قرار گرفته است، ولذا از اعماق وجود هر کسی میتواند سرنوشت او را دگرگون سازد. کسی که می‌خواهد پرستیده شود مورد انکار و نفرت قرار می‌گیرد. فقط کسی که عاشق پرستیدن است پرستیده می‌شود، عاشق ایثار و نه عاشق پرستیده شدن. و امام مظهر اطاعت عاشقانه است، ایثار عاشقانه. پس آنچه که به طور معمول ایثار نامیده می شود، اگر هم ریاکارانه و مکارانه نباشد، حد اکثر تلاشی برای ایثار کردن است و نه ایثار کردن قلبی و خالصانه. ایثار کردن در هر درجه ای همانا هستی بخشیدن است به نیستی و یا تلاشی در این جهت. هستی بخشیدن به غیر در ظاهر و هستی بخشیدن به خیش در باطن. هستی بخشیدن به خیش در غیر و هستی بخشیدن به غیر در خیش. و غیر همان عدم است، عدمی که صاحب صورت می باشد. همبار دیگری موجودی است که وجودش مفروض است و به همان میزان من مفروض است، چیزی که می تواند باشد ولی هنوز نیست. و آنچه که چنین وضعیتی را موجب است همانا فاصله است که بین خیش و غیر حائل است، بین من و تو. و این فاصله بستر ایثار است و راهی است که باید طی شود تا آنچه که هنوز نیست به هستی آید. پس ایثار نبردی بر علیه نیستی می باشد، بر علیه چیزی که نیست تا پذیرای هستی شود. و تمام سر و جادوی ایثار از همین معنا می باشد و نیز راز محال بودنش. و این همانا امر خدا در کار خلقت است. برای همین است که طرفین ایثار، یعنی بخشنده و بخشیده شده، هر دو به یک میزان در تردید و حیرت و نبرد می باشند. تنها و تنها تفاوت این است که یکی می خواهد باشد و دیگری نمی خواهد باشد. بخشنده می خواهد باشد و طرف مقابلش نمی خواهد باشد. پس می‌بینیم که طرف دوم ایثارگر واقعی است، زیرا از هستی برگذشته است، منتها به دلیل آنکه خود را توانای هستی مندی نمی‌یابد. پس ایثارگر کسی است که قوت هستی پذیری می‌دهد، لیاقت هستی داری، ولی طرف مقابل تماماً با این لیاقت نبرد می‌کند و هستی بخش را ابله و دیوانه می‌داند، در حالی که آن ایثارگر می‌داند و یا لااقل به شدت احساس می‌کند که در این یاری متقابل است که هر دو هستی مند می‌شوند. پس ایثار ماهیتاً یک یاری متقابل است و یا باید چنین باشد، هرچند که چنین نیست. و در این تجربه است که خدا شناخته می شود. یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. قرآن. کسی که به دیگری هدیه‌ای می دهد، او را دعوت به پذیرش چیزی می کند که از غیر است. دعوت به پذیرش راز ایثار است. طبیعی است که انتظار به جبران این هدیه همانا ایثار ضد ایثار است. در این دادن و پذیرفته شدن است که جوهره هستی پذیری پدید می آید. در واقع هدیه که بیان دیگری از ایثار است، همانا هدایت به سمت وجود است و کسی که در صدد جبران هدیه است و تا این هدیه را جبران نکرده ناراحت است، کافر است. همانطور که هدیه دهنده نیز اگر منت نهد کافر است و چون این هدیه‌ای یک عمل کافرانه است، زیرا ضد رابطه است، ضد هستی یابی، ضد خلق شدن و با خدا در نبرد است، با هستی خود. از هست بودن تا هست شدن همانا از من است تا تو، از فرض است تا واقعیت، از آنچه که باید باشد تا آنچه که حقیقتاً هست، از وجود غیبی است تا وجود عینی، از وجودی که در انتظار است تا وجودی که تو را انتظار می کشد، از ماده است تا روح، زیرا تن بدون روح همانا هستی مفروض است. ایثار در نزد عموم مردم امری مادی و یا مربوط به حیات مادی است و همین ایثار یا هدیه مادی روح آفرین است اگر خالصانه باشد. زیرا ماده فقط در عرصه ایثار است که تبدیل به روح می شود و به بیان بهتر روحش آزاد می گردد و در طرفین وارد می شود. پس ایثار عرصه تبدیل ماده به معناست. تبدیل بودن به شدن. شدنی که همان یافته شدن است و دریافت شدن. انسان در غیر است که هستی را می‌یابد ولی در خیش گنج پنهان است و لذا دستش به خودش نمی‌رسد و دست نایافتنی است. سلطانی گداست. دهنده و گیرنده هر دو یکی است و این یکی نیز غایب است. ولی در جریان این دادن و گرفتن است که به تدریج ظاهر می شود و در این ظاهر شدن است که انسان هستی می یابد به میزانی که آن یکی را می یابد. او را. اویی که ظاهراً غایب است همواره در رابطه بین من و تو حاضر می شود. پس ایثار عرصه ظهور خداست. خداشناسی. حتی در مکارانه ترین نوع ایثار نیز نهایتاً خدا به طرز قهارانه ای شناخته می شود. و به طرز مکارانه ای، زیرا نابخشودنی ترین مکرها همانا ایثار مکارانه است، یعنی مکری که لباس ایثار برتن می کند، عدمی که تظاهر به وجود می کند و این اشد ریا می باشد و اصولا مکری نیست الا این که از درب ایثار وارد می شود. بنابراین ایثار عرصه هستی دزدی نیز می باشد. در اینجا ایثار نام مستعار ابلیس است. من و تو مظهر دو دست خداست. همانطور که خداوند در قرآن می فرماید که انسان را با دو دست خیش خلق کرده است و انسان در فاصله بین دو دست خدا هستی می یابد. در فاصله بین من و تو. بلذا تلاش برای حفظ من تلاش برای هستی نیافتن است. و اما دقیق ترین و عمیق ترین نوع ایثار در عشق است، یعنی آنجایی که یکی هستی بخشیده و دیگری هستی پذیرفته است و از آنجایی که عشق ماهیتاً تسکیه کننده رابطه است و هر درجه ای از عشق به همان شدت پاک کننده رابطه از امور مادی می باشد، لذا ایثار در رابطه عاشقانه اساساً و عمدتاً مربوط به گفتار و رفتار می باشد، یعنی مربوط به تن به تن ترین صورت از رابطه است. ایثار در رابطه ای بی واسطه، زیرا رابطه عاشقانه مستقیم ترین نوع رابطه است که در آن مادیت جهان حداقل نقش را ایفا می کند، زیرا بر مدار عشق عمل می کند. خود عشق خالصانه ترین نوع ایثار است و نیز خالصانه ترین نوع رفتار را سبب می شود، ولی این خلوص عمدتاً مربوط به ماده زدائی از رابطه است و درست به همین دلیل به من این اجازه را می دهد تا به عریان ترین شکلی در رابطه با تو قرار گیرد. و این من بی حجاب از جانب عاشق خواه نخواه به تدریج نقابها را از صورت توی معشوق بر می دارد و در این عرصه است که بنیادی ترین معنا و صفات ایثار هویدا می گردد. اساساً رابطه عاشقانه محکوم به ایثار است و اگر عاشق این حکم را آنچنان که باید در نیابد و تسلیمش نگردد، مسلماً از حریم عشق رانده می شود. دیر یا زود و خواه یا نخواه. ولی موضوع محوری و نهایی ایثار در رابطه عاشقانه خود مسئله عشق است، یعنی اینکه عاشق با تمام وجودش سعی در اثبات عشق خود می کند و تا آنجایی که معشوق این اثبات را نیز تصدیق می نماید مشکلی وجود ندارد. ولی بدون شک این رابطه به جایی می رسد که به تدریج معشوق را منکر می کند و بلکه مدعی و نهایتاً به عداوت با عاشق می کشد. اینجا همان حد ایثار است. یعنی آن دیواری است که عاشق در یک طرف و معشوق در طرف دیگرش باقی می ماند. یک دیوار نامرئی و جادویی همچون یک دیوار مغناطیسی. این حریم مغناطیسی جایگاه حجت است. انسانی که تمام هستیش را فدا کرده است و این انسان به مثابه ضلع سوم یک مثلث است. مثلث عشق که آن دو از طریق این ضلع به یکدیگر وصل می شوند. به زبان ساده تر وقتی دو نفر که در رابطه عاشقانه و یا در رابطه غیر عاشقانه با یکدیگر به بنبست رسیدند، تنها راه گشایشان است که در جستجوی انسانی ایثارگر و یا ایثارگرتر باشند. این نفر سوم محلل معنوی رابطه محسوب می گردد که با وارد شدن بر آن رابطه آن مانع را از میان بر می دارد. و پذیرش این نفر سوم که بر حقی برتر قرار دارد به مثابه ایثار برتر است و به لحاظی امتحان نهایی ایثار می باشد و این بدان معناست که ایثار فقط در سمت حق است که می تواند موجب هدایت و تعالی انسان گردد. حقی که نه در یک ایده یا فلسفه بلکه در وجود یک انسان خالص تعین یافته است. انسانی که از هستی خود برگذشته است و چون این کمال ایثار است، لذا ایثار فقط در چنین سمتی است که استمرار می‌یابد و به مقصد می‌رسد، یعنی من و تو بایستی در او که ظاهراً یک بیگانه است حل شوند تا در او به وصل برسند. هیچ منی بدون چنان اویی به هیچ تویی نرسیده است و چون من و تو به آن حد ایثار رسیدند، یعنی به آن دیوار رسیدند، اگر او را در نیابند ادامه رابطه تماماً در آتش است، زیرا آن حد ایثار منطقه ممنوعه می باشد، منطقه حرام، و فقط اوست که آن منطقه را حلال و ممکن می سازد و دوزخ رابطه را تبدیل به بهشت می کند. و از آنجایی که هیچ رابطه ای وجود ندارد الا این که بر اساس ایثار پدید آمده است، بنابراین این قانون مشمول هر نوع رابطه ای می شود. زن و شوهر، والدین و فرزندان، خواهر و برادر، فامیل، دوستان، همکاران، همفکران. نقطه عطف هر عشق و ایثاری همانا ایثار کردن عشق و ایثار است برای حق عشق و ایثار، و کمترین محصول آن آزادی است برای هر دو طرف، و این حداقل راز انسان بودن انسان و بستر نهایی امر هدایت و تعالی می باشد. زیرا حتی اگر انسان آزادانه به سمت فساد برود، به معرفت و هدایت نزدیکتر است و امکان رجعت بیشتری دارد تا کسی که جابرانه در سمت تکامل رانده شود و مخفیانه به فساد مبتلا گردد. میزان اخلاص در ایثار آزادی بخشیدن است. آن که آزادی می بخشد، آزادی می یابد. ای رسول، به مردم بگو که من از بابت رسالت خود از شما مزدی نمی خواهم و اجر من آن است که هر کسی که بخواهد خودش راه هدایت یا ضلالت را بر می گزیند. قرآن. و این کلام قرآن آشکارا بیانگر این حقیقت است که آزادی در مقامی برتر از هدایت قرار دارد و هدایت جبری، هرچند که تحت فشار غیر مستقیم عشق و ایثار باشد، هیچ ارزش پایداری ندارد و بلکه گمراهی با اختیار به حق انسان بودن نزدیکتر است. پیامبر اسلام که اسوه رحمت و عشق و ایثار به خلایق است، نهایتاً آزادی را برمی‌گزیند هم برای خود و هم برای امت. یعنی آزاد سازی از بند عشق خود در مقامی برتر از عشق است و بلکه خود محصول عشقی خالصانه است و اجر عشق است. و اگر چنین نباشد، آن عشق ماهیتاً زیر سؤال است. همانطور که نشان دادیم ایثار کردن معرفت خود و بلکه گذشتن از کل امر شناخت از عالی ترین مقام در ایثار است و ایثار عارفان کامل است و از مشهورترین نمونه های تاریخی این ایثار همانا مولای رومی در رابطه با شمس تبریزی می باشد. آن که معرفت خود را در خود نفی نموده و از آن فرا می رود. یعنی اساری هستیش را زیر پا می نهد و لزام می تواند آن را بی حساب و مزد و منتی نثار مردم کند، هرچند که این ایثار موجب فتوای قتل او شود و خونش را بریزد. چون این معرفتی آزادی بخش است هم برای ایثارگر و هم برای مردم. آزادی روح. تا زمانی که انسان شناخت خود را می پرستد، این شناخت را اگر هم بی مزد و منت و ایثار نماید که نمی تواند، اسارت آفرین است برای هر دو طرف. انسان بایستی هر چیز قابل پرستش از خیش و در خیش و برای خیش را زیر پا نهد و از قداست ساقط نماید تا جز خیش باقی نماند. خیش محض که کل خیش است و آن گوهره واحد وجود است که هرگز تقسیم شدنی نیست. آن گوهره یگانه ای که دیگر دوتا نمی شود که یکی ایثارگر و دیگری مورد ایثار باشد. و در حس معنا هم حروف ربط و اضافه ای مثل از، در، برای، با و بدون را از گردونه معرفت خارج می کند و شاهد و مشهود یکی است. کسی که در خود شهید شده است، موحد، یعنی در خودش فنا گردیده است و این مقام کامل ایثار است، یعنی خود فدای خود شده است، یعنی خدای خود شده است. اصولاً تا چیزی در اندرون آدمی از قداست ساقط نشود، از وجود وی خارج و ظاهر نمی شود و حق آن چیز به طور سالم و کامل و واضح در اختیار دیگران قرار نمی گیرد. البته که ایثار مقدسات اصلاً و ماهیتاً ضد ایثار است و عواقبی فجیع به همراه دارد، ولی ساقط شدن قداست در اندرون فرد به معنای شکافته شدن مغز قدسی وجود در مراتب است و نه به معنای به فساد کشیدن آن و فاحشگی. و این به معنای به عرصه نور معرفت کشانیدن قداست است. در این وادی قداست زدائی می توان امر ایمان را نیز که زیر بنای معرفت است وارد نمود. ایمان به معرفت که همان گوهری قداست معرفت است. معرفت پرستی و این نیز به معنای ایمان فروشی نیست، بلکه به معنای شکافتن هسته ایمان است. در منطق قیاسی اشد کفر می نماید، ولی به قول مولانا کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ باید بدانیم که این دو نوع ایثار مذکور از معرفت و ایمان امری تصنعی و تقلیدی نمی تواند باشد، بلکه خود نقطه عطفی در ایمان و معرفت است. به خود آیی ایمان و معرفت، زیرا هرچه که به خود آید از خود بی خود می شود و در این بی خودی است که حقش عیان می گردد. هرچند که در وادی تقلید نیز گاه انقلابی در درون فرد رخ می دهد که برای نخستین بار حق ایمان و معرفت را در می یابد و دیگر با آن بازی نمی کند و تازه به قداست آن نیز پی می برد. این بازی در جهان نفاق بسیار رخ می دهد هرچند که فجایع می آفریند ولی بهتر از ابتذالی است که لباس قداست بر تن کرده بود. آن ابتذال به مانند عفونت پوستی بود که به استخوان رسید و آن را ترکانید و مغز را آشکار ساخت. پس می توان گفت که حتی ایثار منافقان هم نیز بهتر از ایثار نکردن است. و اما ایثار در سخن. از قدیم گفتند که رساترین سخنها همانا خموشی است و این معنایی از ایثار سخن است که هم به معنای گذشتن از سخن گفتن می باشد و سخن را فدا نمودن و هم به معنای رسانیدن روح سخن خیش به دیگران است بی هیچ مزد و منت و ادعایی. زیرا سخن گفتن عریان ترین جلوه ادعا و منیت است و نبردی علنی بر علیه ایثار محسوب می شود، زیرا من روح حاکم بر سخن است که به سخن آمده است. روحی آشکار و مهاجم و بلنده هرچند که در پوست میش رفته باشد. ولی کسی که سخن بگوید و سخنش واقعا ایثاری باشد و ایثار سخن باشد در کمال ایثار قرار گرفته است و استاد ایثار است. چون این سخنهایی بسیار بسیار کمیاب و کیمیاست و اکمل این سخن از آن خداست. زیرا خدا کسی است که از شدت هستی نیست و از بس که نیست جز او نیست و کلام وحی و حدیث نفس امامان و عارفان کامل از این نوع محسوب می شود. کسی که با سخن گفتنش مستمرن خود را شهید می کند. به همین طریق است که ایثار عمل نیز همان انفعال و بیعملی محض است. اویی که مرده است و کسی بودش را احساس نمی کند و مزاحمی برای بود خود نمی یابد. ولی در وجود خودش جز او را نمی یابد که در همه اعمال و در همه آغازها و پایانها حاضر است، زیرا کاملا آرام است و نیازی به عمل نمی یابد، زیرا هیچ نقصانی نمی یابد. ولی هر باری که برمیخیزد همچون گرد باد است و از اعمال مردم غبار روبی می کند و هر عمل صد ساله ای را یک شبه به سامان می رساند. و ایثار نفس کشیدن نیز نفس نکشیدن است. مرگ. پس می بینیم که ایثار امری اجتناب ناپذیر است و هر کسی و هر چیزی به میزانی که خواه ناخواه ایثار می کند ابقا می شود. هر موجودی چون به سوی مرگ می رود زنده است و کل جهان چون به سمت نیستی می رود هستی دارد. پس ایثار همان بستر و بنیاد بودن است و هرچه که هست ایثارگر است و جز این نمی تواند بود. گویی که جبر ایثار اشد جبر هاست و بلکه تنها جبر است و منشأ همه جبر هاست. جبر نبودن در حال بودن. آدمی مجبور است که از خود بگذرد وگر نه جهان از او می گذرد و تاریخ مصرفش سپری می گردد و پوچ می شود و جز توفاده ای از وی باقی نمی ماند که حداکثر می توان به عنوان کود به مصرف برسد. کودی که مصرف زیاده اش زمین را لم یزرع می کند و این نیز ایثار است. منتها نه ایثار کردن بلکه ایثار شدن. و کسی که به زور ایثار می کند بسیاری را فدای ایثار شدن خود می سازد و این سرنوشت ایثاری تبهکاران است. تبهکاری نیز صورتی از ایثار است. ایثار به جبر زمان. ایثار در دوزخ. کفاره. انسان باید از خود بگذرد وگرنه همه از او می گذرند و او را زیر پا می نهند و این نیز جلوه دیگری از ایثار است. و انسان مطرودی که از فرط خودخواهی رانده شده است نیز جبران به ایثار روی می آورد در حالت چاپلوسی و تواضع ریایی و هدیه دادن و امثالهم. موضوع دیگری از ایثار، ایثار مردم است و نزدیکترین مردم نیز عزیزان هستند. این ایثار به معنای فرارفتن از تاریخ است و رهایی از سنت پدران که همان سنت کفر است و چون این ایثاری بستر عدالت و سوسیالیسم حقیقی و مردم دوست می باشد. آدمی تا از کسی نگذرد نمیتواند او را بشناسد و لذا نمیتواند به خاطر خود او دوست بدارد و به او خدمتی کند. و اما ایثار جان که مشهورترین نوع ایثار میباشد، زیرا ایثار در لغت به معنای از خون خود گذشتن است. خون چیست؟ خون عصاره حیات حیوانی است، عصاره همه آن چیزهایی که من در عمرش مصرف نموده است، عصاره تصرف. پس ایثار در این جنبه به معنای انصراف از ادامه تصرف است در همکنون. به نظر می رسد که آدمی با گذشتن از خون خود نه تنها از همه ذخایر گذشته حیوانیش ایثار می کند، بلکه از آنچه پیش روی خود دارد نیز می گذرد. زیرا خونی که در رگ‌ها جریان دارد از گذشته نشأت گرفته و به سوی آینده می رود. آدمی گذشته اش را خورده و به سوی بلعیدن آینده می رود. این واقعیت در ماهیت خون جاری است و تا این خون از مدار بسته تصرف خارج نشود و ریخته نگردد، حق ایثار ادا نشده است. ولی آدمی تا از هر آنچه که تاکنون خورده به استفراغ نیفتد و از هر آنچه که در سفره دارد دچار تهوع نگردد، به جان فشانی نمی رسد. بیزاری از گذشته و آینده، بیزاری از زمان. پس جان فشانی به معنای ایثار زمان است که بستر مکان و ماده هستی می باشد و این ایثاری تمام عیار و بنیادین است. به همین دلیل در فرهنگ مذهبی به این نوع از خودگذشتگی است که ایثار گفته می شود و ایثارگر را شهید می نامند، یعنی خود را به اراده خود فنا کرده است، مثل خدا. و قداست شهید به همین دلیل است. ولی می دانیم که عموم جانفشانی ها این گونه ناب نیستند و بلکه تلاشی در جهت چنین ایثار نابی محسوب می شوند. انسان به لحاظی می خواهد جهان را به تصرف آورد و فدای خود کند و خود خدای جهان شود و از طرف دیگر بالاخره می میرد و فدای جهان می شود. جهان باقی مانده و او را به ارث می برد با بی تفاوتی کامل. این بی تفاوتی جهان به لحاظی منشأ ایثار انسان است و گویی می خواهد تا جهان را شرمنده سازد. آدمی هنگامی که دیگر هیچ جوابی ارضا کننده از کسی یا چیزی نمی شنود، دست به ایثار می زند. این امر در این حال که نوعی انتقام از بی تفاوتی جهان است، انتحار نیز هست و همین انتقام و انتحار است که جهان را از بی تفاوتی خارج می کند و به خود می آورد. معنای حقیقی ایثار و شهادت از اینجاست که پیدا می شود. ایثار به لحاظی دیگر نیز محصول محبت ندیدن است. کسی که دوست داشته نمی شود به دوست داشتن روی می آورد. این روی نمودن البته امری ارادی و با آگاهی نیست، ولی می تواند بعدها چنین شود که در این صورت دیگر ایثار محسوب نمی شود، زیرا من و حساب دخیل شده است. آدمی معمولاً عداوت دیگران را بر بی تفاوتی آنها ترجیح می دهد. عداوت کردن نیز نوعی ایثار است. ایثار جبری. ایثار ضد ایثار. زیرا فرد عدو در برای ارادهش مستمراً متوجه کسی است و بر علیه او توطئه می کند و انرژی حیاتی خود را صرف او می نماید و با جبر دعوت به دوستی و ایثار می کند. بیا تا درباره ات ایثار کنم و در غیر این صورت با تو می جنگم تا یکدیگر را نابود کنیم و از شر هستی برهانیم. حقیقت نهایی ایثار در عرصه عداوت آشکارتر است تا در عرصه دوستی، و البته در نیمه راه عداوت و نبرد پشیمان می شوند و به سازش و فریب روی می آورند. صلح. پس جنگ نیز میدان ایثار است و صلح وقفه ای به حساب می آید. آدمی ذاتاً در آتش ایثار مطلق است، در آتش فنای خیشتن است و مرگ این آتش را فرو می نشاند. به راستی که انسان دشمنی آشکار برای خیشتن است. قرآن. پس می توان گفت که ایثار در معنای دیگری همانا اعلان جنگی بنیادی است بر علیه کل هر آنچه که هست در رابطه با خیش. جهاد در معنای مذهبیش. به همان میزان که ایثار نبردی برای برقراری رابطه است، نبردی بر علیه رابطه نیز هست. هر چیزی که موجودیت دارد، این موجودیتش را مدیون انقطاع و جدایی از بقیه جهان است، ولی در این حال از جهان است و پاره ای از وجود کلی می باشد. مربوطی نامربوط است. پس ایثار به معنای تلاشی برای یکی شدن با جهان است در این مستقل بودن از جهان. ارتباطی نامربوط. پس ایثار پیش از آن که تلاشی برای رسیدن به وضعیتی باشد، بیان وضعیت موجود است. وضع مربوطی نامربوط. پس کل واقعیت همانا واقعه ایثار است و ایثار همانا وقوع واقعیت است و انسان شاهد بر این واقعه. جهان هستی به مثابه جمال ایثار. واقعیت ایثار همان ایثار واقعیت است. در ایثار واقعیت است که انسان واقعیت را کشف می کند. در ایثار هستی خیش است که هستی دار می شود. ایثار دیالکتیکی ترین جنبه انسان است و انسانی ترین جنبه دیالکتیک است و دیالکتیک هم چیزی جز روح ایثار نیست. منطق رابطه که همانا منطق بودن است. همانطور که دیالکتیک بر دو اصل تضاد و وحدت قرار دارد. به همین دلیل است که افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت دانسته است. ولی این عرش تا سرنگون نشود حقش آشکار نمی گردد. هگل بزرگترین شارح دیالکتیک در تاریخ جدید جهان با برپایی مجدد این عرش نهایتاً به تقدیس جبر و ستم رسید و مارکس با واژگون نمودن این عرش به مکتبی رسید که رسالتش فقط نبرد با ستم است. ولی این مارکس بود که دیالکتیک را انسانی کرد و در سرنوشت بشر معاصر نقشی درجه اولی فانمود، منتها نه به این دلیل که هوادارانش موفق به درک دیالکتیک او شدند، بلکه به آن دلیل که او در این واژگونسازی روحی را آزاد نمود که به واسطه این روح بخش عظیمی از بشریت به حرکت درآمد و مابقی بشریت را نیز به حرکت واداشت. به ایثار و جانفشانی برای عدالت. ولی خوب می دانیم که هرگز حتی خالصانه ترین نوع عدالت هم نمی تواند وجدان انسان را راضی و خوشنود سازد. برای همین است که عدالت را مقصود ایثار نمودن ستمی در حق ایثار است. مارکسیزم در هسته مرکزی خیش عشق به عدالت را تا سرحد نابود سازی خود برای دیگران بی هیچ اجر دنیوی و اخروی موفق به عریان کردن یکی از نابترین صورت ایثار شد. ایثار برای ایثار. مکتب اصالت ایثار. پس می‌بینیم که مارکسیزم به لحاظ ماهیت از همه مذاهب و مکاتب موجود بر روی زمین سبقت جست و به لحاظ ظاهر نیز بزرگترین نهضت ایثاری را در کل جهان به راه انداخت که مشابه آن بدین وسعت در تاریخ مکتوب سابقه نداشته است. مارکس به عنوان تنها اشراف زاده‌ای که در این تمدن مدرن و در بطن متمدن‌ترین بخش آن و با تمام شهرتی که داشت گرسنگی را برگزید و از گرسنگی مرد و حتی خانواده‌اش را نیز ایثار نمود در قلب لندن. از گرسنگی مردن به عنوان یک انتخاب برتر از ایثار جان است. ابوذر غفاری. حتی ابوذر نیز همچون مارکس برخلاف ایدئولوژی دوران جوانی خود عمل کرد. در حیرتم از مردی که نان در خانه ندارد و با شمشیر بر مردم نمی‌تازد. گویی که حیرت جوانی ابوذر و مارکس نهایتاً به پاسخ رسید، آنگاه که به همراه خانواده خود از گرسنگی جان سپردند بدون آنکه تیغی بکشند. آدمی نهایتاً می‌فهمد و باور می‌کند که فقط خودش مزاحم خودش می‌باشد و تازه مزاحم جهان نیز هست. از چنین معرفتی است که ایثار جوانه می‌زند و همه مذاهب و احکام اخلاقی و فلسفه‌های انقلابی فقط تفسیر منطقی این واقعیت است تا به باور آید. وقتی که بابی ساندز اعتصاب قضایش را آغاز کرد، هیچ کس باور نمی کرد که تا مرگ ادامه دارد و حتی با مرگش نیز به ندرت کسانی باور کردند که او از گرسنگی مرده است و گرسنگی را به عنوان آخرین راه رستگاری برگزیده است. آیا به راستی او چه چیزی را انتخاب کرده است؟ آیا انتخاب او امری پایان یافته است؟ انتخاب او حی و حاضر است و هر کس دیگری هم می تواند این انتخاب را انتخاب کند. او این انتخاب را یک بار دیگر از عمق وجود انسان و تاریخ کشف کرده و نقد نمود. چه چیزی را؟ انتخاب را. انتخاب را انتخاب کردن. و این چه ربطی به از گرسنگی مردن دارد؟ وقتی که دیگر جهان عاشقانه نان نمی دهد، چه می کنی؟ چه هستی؟ یا فاسقانه و جابرانه نان به دست می آوری و یا انتخاب می کنی؟ چه چیزی را؟ نبودن را و نه خودکشی را و نه تیغ کشیدن را و نه انقلاب کردن را، بلکه نبودن را و نبودن راه انتخاب است، راه آزادی. و این آزادی چیزی جز انتقاب عشق نیست. وقتی نان عشق نایاب شد، فقط عشق محض میماند بی هیچ معشوقی. و این راه انتخاب گرسنگی است تا مرگ و شعار این راه چنین است: بدون عشق هرگز. و این بدان معناست که انسان فقط در نبود کامل معشوق است که به عشق کامل می رسد، و این عشق در عمل همانا عشق به گرسنگی است. و این مکتبی است که محمد صلی الله و علی علیه السلام بانیش هستند و اسلام نامیده می شود. به هر حال هیچ صورت خاصی از ایثار لزوماً و به طور مسلم برتر از صورت دیگری نیست، و چه بسا که ایثار از یک خرما خالصانه تر و تعالی بخش تر از ایثار همه ثروت و جان باشد. مسئله این است که آدمی بیش از هر چیزی بایستی لایق ایثار کردنی خالص شود تا آن لحظه و آن واقعه حاضر شود. بدون تردید آنچه که وضعیت ناب ایثاری نامیده می شود چیزی جز وضعیت وجودی کسی نیست که طرف مقابل ایثارگر قرار دارد و ایثارش را می پذیرد. ایثار کردن خالصانه تر فقط در رابطه با کسی است که با این که خود ایثارگری برتر است ولی ایثاری را پذیرا می شود در عین بی‌نیازی. و بی‌نیازترین انسان کسی است که او را امام نامیدیم که خود مظهر ایثارگری مطلق است. پس ایثار ناب و کامل فقط در رابطه با امام رخ می نماید و موجب رستگاری است، زیرا امام به مثابه آستانه فنا می باشد و لذا فقط در وجود اوست که می توان از تمامیت خیشتن رها شد و از شر خود نجات یافت، حتی به واسطه ایثار یک عدد خرمان.